أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خب با سومین جلسه موضوع رجعت خدمتون هستیم. مباحث واژه‌شناسی رجعت رو گفتیم. این وقتی روش آدم کار بکنه بعد دقیق‌تر میتونه بحث رجعت رو به عنوان مثال وقتی رجعت حضرت عیسی مطرح میشه اینجا متوجه میشه رجعت معنای لغویش مراده، چون رجعتی که ما تعریف کردیم یک افرادی که مردن زنده بشن، حضرت عیسی که نمرده زنده است گرچه در عالم دیگری است، ولی اون یعنی بازگشت هم معنای لغوی که گفتیم. یا گاهی در مورد امام زمان کم دیدم ولی مواردی دیدم راجع به خود آقای امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف بحث رجعت مطرح میشه، باید شواهد و قرائن اون تعبیر رو قبل و بعدش رو ببینیم که منظور چیه. گاهی هم معنای لغوی مراده، یعنی بازگشت به حالت حضور یا به تعبیر دیگر ظهور، چون حضور که به نوعی داره غائب حاضره، این که ازت غائب میشه. وقتی این غیبت تمام بشه و حالت حضور پیدا بکنه مثل سایر آبا و اجداد طاهر نشون، اینا میگن رجعت، مطلق رجعت لغویه نه رجعت اصطلاحی. بله یه بحثی در آینده خواهیم داشت تحت عنوان رجعت آقای امام زمان، که امام زمان بعد از رحلتشون بعد از اتمام حکومت جهانیشون که از دنیا میرن رجعت خواهند داشت در دوران رجعت. خب اون میشه معنای اصطلاحی. لذا بحث رو اگر ریشه ای یاد گرفتیم و کار کردیم در مواردی که بحث رجعت مطرح میشه به خوبی میتونید مباحث رجعت رو تجزیه و تحلیل بکنیم و داشته باشیم. خب مقدماتی ذکر شد از سابقه بحث رجعت، پیشینه رجعت و مواردی که در امتهای پیشین این رجعت اتفاق افتاده. الان نوبت این رسیده که ببینیم این موضوعی که شیعه به اون معتقده و اهل سنت به شدت جبهه گیری کردن، جبهه گیری تندی علیه این موضوع، این دلیل داره یا نداره. قرآن میگه قل هاتو برهان نکن، شما چه دلیلی دارید بر تحقق رجعت در آخر الزمان؟ در این رابطه یکی از مهمترین دلایلی که مطرح میشه آیه 83 سوره نمل هست. آیه از این قراره که میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یوم نحشر من کل امت فوجا. و یوم یعنی متعلق به محذوفه، اذکر اذکر یاد کنید، یه گزارش میخواد خدا بده از آینده. یاد کنید روزی را که محشور میکنیم از هر امتی گروهی را. حشر به معنای جمع کردن، اجتماع. شما عرض کردم یه وقتی قبلا تو بحث واژه شناسی داشتیم، یه وقت میخواد فرمانده کل نیروها بیاد سان ببین از نیروها، همه نیروها فراخوان میشن که در فلان نقطه همه جمع میشن، اینو میگن حشر. آدم های زنده چون حشر اجتماع. در روز قیامت هم که خلق اولین و آخرین جمع میشن به اونم میگن حشر، چون یه اجتماعه. یه وقت یه گروهی یه جا جمع میشن، یه وقت همه افرادی رو جمع میشن، این هش یه وقت فراگیره یه وقت نه جزئیه. خب این آیه چی میخواد بگه؟ آیا این آیه بحث گرد هم آمدن برخی از افراد رو داره به خاطر کاری؟ افراد جمع میشن یه جا، مربوط به دنیاست، مربوط به آخرته؟ خب قرآن میگه چکار کنید؟ تدبر بکنید در آیه، زود قضاوت نکنید. و یه سری اعتقادات شما باعث نشه که آیه رو بخواید جور دی. نه، واقعا ببینید آیه چی میگه و بعد با توجه به آیات دیگر، با توجه به تبیین روایات، با توجه به برهانهای دیگری که در این زمینه داریم. جالب اینه که خب این موضوع مورد بحث بوده در همون زمانها. هم حماد میگه آقای امام صادق علیه السلام فرمودن که ما یقول الناس فی هذه الآیه، مردم در مورد این آیه چی میگند. منظور از الناس اهل سنت بود. آقا جان کدوم آیه؟ و یوم نحشر من کل امت فوجا. خود امام سوال میکنن که مردم اهل سنت راجع به این آیه چی میگن، چه معنایی رو برداشت میکنن، چه تفسیری برای این آیه دارن. میگه من عرض کردم یقولون انها فی القیامه، خب معلومه دیگه، یوم نحشر یوم الحشر داره میگه، روز قیامت میگه. ما در روز قیامت از هر امتی گروهی را محشور میکنیم. حضرت فرمودن نه، این تفسیر غلطه. لیسه که ما یقولون، اونجور که اونا میگن نیست، این مربوط به رجعته. آقا جان میشه دلیلشان بفرمایید؟ شما کلامتون فصل الخطابه رو چشم، اما ما میخواییم برای اونا صحبت کنیم، بگیم امام صادق فرمودن. اونا که اون درک و معرفت رو ندارن که جزا خود امامش کار میکنه، دلیل میاره. میفرماید اگر که بخواد این آیه مربوط به قیامت باشه، میدونی خروجش چی میشه؟ خروجش اینه ایحشر الله یوم القیامه من کل امت فوجا و یدع الباقی. اگه اینجوری که شما آیه رو معنا کردید اینجوری میشه، آیا خداوند متعال در روز قیامت از هر امتی گروهی رو زنده میکنه، محشور میکنه و بقیه رو رها میکنه؟ یدعو ودع یدعو یعنی یترکو، بقیه رو رها میکنه، یعنی همه در روز قیامت زنده نمیشن. اگر شما این آیه رو راجع به قیامت دونستی، معناش این میشه که قیامت همگانی نیست، از هر امتی یه تعدادی فراخوان میشن، زنده میشن. آیا عقیدتون راجع به قیامت اینه؟ آوه آیه قیامت، انما آیت القیامه قوله و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. آیه قیامت اینه، حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. سوره کهف فرمود ما به صیغه ماضی هم فرموده برای قطعیت، ما محشور میکنیم همه را و ترک نمیکنه از اونها احدی را، یعنی بحث قیامت هیچ استثنایی نداره. خلق اولین و آخرین بدون حتی یه دونه استثناء همه میان. آیا قیامت اینه و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا؟ خب اگه و یوم نحشر هم بخواد مال قیامت باشه، که این دوتا با هم تضاد داره، با هم سازگاری ندارن. پس آیه و یوم نحشر نمیتونه راجع به قیامت باشه، الا و لابد راجع به دنیاست. و شما اگر که سیاق آیات رو هم ببینید، هم سوره نم، آیات قبل از آیه 83 نم رو ببینید، آیات بعدش هم ببینید، ببینید آیه 82ش اینه و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابه من الارض. وقتی حکم بر اونها واقع شد، ما جنبنده ای را از زمین خارج میکنیم. اینو شیعه و سنی گفتن مربوط به دنیا و از علائم آخر الزمان ذکر کردن، خروج دابه. حالا تفسیر این دابه، این جنبنده چیه، کیه، فعلا بحث ما نیست. مهم اینه که این آیه 82 به اتفاق مفسر مربوط به کجاست؟ دنیاست. من اینا روی تخته پیاده بکنم که مسئله روشن‌تر بشه که چینش آیات ما کمک میکنه که ازم به خدمتتون آیه را بهتر بفهمیم. پس آیه 82 مربوط به دنیاست، آیه 83 ایکس ماست، الان بحثه. اونا میگن مال آخرته، ما میگیم مال بله مال دنیاست. در ادامه فرمود و یوم ینفخ، آیه و یوم ینفخو. این مربوط به کجاست؟ اتمام دنیاست. دنیا تموم میشه. یوم نفخ السماء کطی السجل للکتب، این نفخه اولاست. و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض. خلق اولی، یعنی اون تمام موجوداتی که زنده هم، آسمانیان، زمینیان، همه میمیرند. پس آیه و یوم ینفخو که در ادامه هست مربوط به اتمام دنیاست. آیه من جاء بالحسنه، یه کسی که بیاره حسنه ای را. اینجا که هستیم میگیم کسی که حسنه ای را بفرسته. بیاره یعنی کجاییم؟ الان اون وریم، قیامته. من جاء بالحسنه مال قیامت، مال بعد از این عالمه. من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها و من جاء بالسیئه، بس حساب کتاب. کسی که اعمال حسن خوبی داشته باشه، خب نتیجهشو میبینه. کسی هم که سیئه و بدی و ظلم آورده باشه، اونم نتیجهشو میبینه. پس ببینید سیر رو نگاه بکنید. قبل از آیه مورد بحث ما یوم یحشر و مال دنیاست، بعدش اتمام دنیا و بعدش هم قیامت. اگر بخواد 83 مربوط به قیامت باشه، ببین چه اتفاقی میفته. خدا یه آیه راجع به دنیا میره تو قیامت، دوباره برمیگرده دنیا، دنیا تموم میشه، دوباره برمیگرده قیامت. این چینشه چی میشه؟ و هم میریزه. اما اگر اکسما آیه 83 ما مربوط به چی باشه؟ مربوط به دنیا باشه. آیه 82-83 مربوط به دنیا، یوم ینفخ اتمام دنیا، من جاء بالحسنه الاخره و آیات بعدیش بحث قیامت. چقدر چینش معقول و منطقی و مناسبه. یعنی اون معنای رو که امام صادق علیه السلام نامی کنن جدایی از اون دلیلی که فرمودن که اگر این مربوط به آخرت باشه اصلا غلطه این گزارش، سیاق آیات هم اون تفسیر رو تأیید میکنه. و مثلا سیاق میدونید قرینه است، مؤیده، تقویت میکنه. ممکنه کسی بگه آقا این آیه ربطی به رجعت مردگان و اینها نداره، بلکه ناظر به اجتماع برخی از مکذبینه. مال همین دنیا یه تعدادی از افرادی که تکذیب میکردن دین رو، اینو یه جای جمع میشن. حالا فرض کنین حضرت مهدی افرادی رو که در برابر دین میایستن اینها رو جمع میکنه یه جایی، فرض میکنین مجازاتشون میکنه. آیا اینو میگه ربطی به زنده شدن مرده ها نداره؟ آقا واژه حشر به معنی اجتماع زنده ها مگه داریم؟ میگه بله. و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. همه سپاهیان حضرت سلیمان از جن و انس گرد آمدن، جمع شدن، حتی پرندگان. بله، از حشره، حشره، یحشرو، محشرو الزاماً به معنای زنده شدن مرده نیست. به معنای لغویش در این آیه، در واقع در همون سوره نمل چندین آیه قبلش اومده. آیا ربطی به بحث رجعت مردگان که شما میگید نداره؟ پاسخ ما اینه که شما این مقدار بی انصافی کردید، درست دقت نکردید، تدبر لازم رو نکردید. چرا؟ چون تو آیه داره میگه و یوم نحشر من کل امت فوجا، ما از هر امتی. اگر بود که و یوم نحشر فوجا، و یوم نحشر فوجا من یکذب آیاتنا، بله ممکن بود این برداشت ما رو داشته باشیم. ولی وقتی میگه از هر امتی گروهی را محشور میکنیم، خب امتهای دیگه که الان زنده نیستن، شما الان این آیه بخواد محقق بشه، از هر امتی یه تعدادی بر اساس معیار و ملاکایی که هست گزینش بشن. خب امت اسلام الان در زمان فرض کنید الان هستن، اما امتهای قبلی که کجا فوت کردن که؟ پس اگر بخواد این آیه اجرایی بشه، لازمش اینه که کسانی که مردن تعدادشون زنده بشن و گردآوری بشن از مکذبی. این من کل امته اون تفسیر و فرار شما رو راهش رو میبنده و میگه اولا این راجع به قیامت نمیتونه باشه، راجع به دنیاست، و ثانیا در دنیا تعدادی از افرادی که مردند زنده میشن، این میشه همون رجعت. گاهی ممکنه بگن که نه آقا این آیه مربوط به قیامته، شما چه گیری دادید؟ گفتید اگه مربوط به قیامت باشه معناش اینه که در قیامت گروهی از مکذبین از هر امتی محشور میشن. خب ما یه قاعده‌ای داریم تو منطق، میگیم اثباتش این نفی معدا نمیکنه. خب اینجا داره میگه از هر امتی گروهی از مکذبین محشور میشن، اینا به خاطر اهمیتش تأکید میکنه، چون اونایی که قیامت قبول دارن که قبول دارن، فراری نیستن. میخواد بگه اونایی که مکذبند و مقابل خدا و دین خدا و رسول خدا و انبیا میایستادن، قلدر بودن، مستکبر بودن، فرائنه، اینا فکر نکنن میتونن فرار بکنن، و اینا با اون قدرتش، نمرودها، فرعونها، اینا رو ما خلاصه گوششون رو میگیریم جمعشون میکنیم یه جا. به خاطر اهمیتش اینو گفته، اثباتش هم نفی معادا نمیکنه و عرضم خدمت شما بقیه هم خب بله محشور میشه. اینا به خاطر تأکید گفته. میگیم بله درست میفرمایید، ما یه قاعده ای داریم تحت عنوان اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. یعنی شما عرضم خدمت شما یه وقت یه مطلبی رو میگید که میگید مثلا فلان قضیه رو به عمو بگید، این معناش این نیست که به بقیه نگید، به خاطر اهمیتش میگید که آقا به فلانی هم بگید. گاهی به خاطر اهمیت یک مصداق گفته میشه و موارد دیگه بیان دیگری داره، بیان عمومی داره. اگر من گفتم شما آدم خوبی هستید، معنیش این نیست که بقیه آدم بدی هستن. اینو میگن اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. منتها این قاعده جا داره برای کاربرد استفادهش. در جایی میشه این قاعده رو استفاده کرد که کلام ما ملازم با دروغ نباشه. الان شما ببینید به عبارت دیگه، برخی از کسانی که آیات ما را تکذیب می کنن محشور می شوند، این بخواد اگر گزارش رجعت باشه درسته، اما اگر گزارش قیامت باشه دروغه. من بگم شما آدم خوبی هستید ملازم دروغ نیست، شما آدم خوبی هستید، الان داریم راجع به شما صحبت می کنیم، حالا راجع به بقیه هم یا قبلا صحبت کردیم یا بعدا صحبت می کنیم که چجوری هم. اما راجع به قیامت یک گزارشگری بره روی بلندی وایسه، بینندگان عزیز و محترم، همینجور که ملاحظه می‌فرمایید برخی از کسانی که آیات ما را تکذیب می‌کنند مشهور میشن، که دروغه که، آقا اینا بعضی هم یا همه هم خوب و بدن، صالح و فاسقن، این گزارش در مورد قیامت دروغه و شامل قاعده اثبات شی نفی ما ادا می‌کنه نمیشه. بله شامل رجعت در دنیا میتونه باشه، این تحت اون قاعده باشه، اثباتش این نفی معدا نمیکنه، چون در رجعت گفتیم هم خوبان میان هم بدان. این آیه داره میاد میگه که روزی میاد که ما از کسانی که تکذیب میکردن رو محشور میکنیم. بقیه چی؟ از خوبان؟ بله، اونایی که قائم و به پای دارن به قسم بودن اونا میان. اینجا قاعده اثباتش این نفی معدا نمیکنه جاری میشه در مورد دنیا، چون ملازمه با دروغ نیست. اما اگر که بخوایم در مورد قیامت این گزارش رو در واقع بدیم، به اون گزارش رو یه بشین سرجاد اول گزارش کردیم رو یاد بگیر و بفهم چجوری الان خلق اولین و آخرین همه جمع شدن، شما داری میگه که برخی از کسانی که خلاصه آیات ما رو تکذیب میکنن مشهور میشه، این گزارش، گزارش درست راجع به قیامت نمیتونه باشه. نتیجه این که طبق بیانی که صاحب ایغاز دارن، مرحوم شیخ حر عاملی دارن، میفرمان اینجوری میشه که و اذا ثبت انه یحشر من کل امه فوجا مما یکذب آیات الله ثبت باقی حسام الرجع. وقتی که ثابت شد که از هر امتی گروه از کسانی که تکذیب میکردن آیات رو، مکذبین، همین جبهه باطله که در مقابل حق می ایستادن، میگه وقتی این ثابت شد، این آیه، بقیه اقسام رجعت یعنی رجعت خوبان هم ثابت میشه. چرا؟ اینجا اگر اجازه بدید، حالا اگر برخی از زن مطلب این مقدارش سنگینه مانعی نداره، چون مخاطبین ما افراد مختلفی هستن. ما یک اجماع داریم بر وقوع رجعت گروهی از خوبان و بدان، درسته؟ این اجماع از کیه؟ شیعه، علمای شیعه. یک اجماع هم داریم، اجماع و عدم وقوع رجعت برای هیچ کس. اصلا رجعت برای احدی واقع میشه، نه خوبان و نه بدان. این مال کیه؟ مال اهل سنت. یه اجماع داریم که آقا رجعت در این دنیا در آخر زمان واقع میشه برای گروهی از خوبان و برای گروهی از بدان. این دیدگاهشی است. اهل سنت میگن که اجماع و اتفاق نظر دارن که به هیچ عنوان رجعت واقع نمیشه تا برای یه نفر. خب این اهل سنته. ما اگر بخوایم بیایم اینجا بگیم که یه قولی رو قائل بشیم که فقط مکذبین رجعت خواهند داشت، این میشه احداث قول ثالث و خرق اجماع. و اصطلاح میگن خرق اجماع باطل. احداث قول ثالثه که هیچ کس چنین چیزی نگفته، قائلی نداره. شما اگر آیه را بخوای بگی که فقط میگه مکذبین رجعت میکنن، احداث قول ثالث و قول ثالث و خرق اجماع میشه. لذا مرحوم شیخ العالمی میگن وقتی ثابت شد که این آیه میگه گروهی از مکذبین محشور میشن، این آیه رجعت خوبان را هم ثابت میکنه که دیدگاه شیعه است. جدای از این که خب آیات دیگری داریم و خصوصا در تدین روایات میاد بیان میکنه که بله این رجعت اینجا در رابطه با مکذبینه، به خاطر اینا که مقابل حق نیستن. فکر نکنن گفت به قول آقا بزن در رو نداریم. اینها رو داره بیان میکنه و رجعت خوبان رو هم خواهیم داشت که در آیات و روایت دیگر بیان شده. و اینجا عرض کردم مجدد تکرار میکنم، ما در مورد رجعت بیاییم بگیم و روزی که برخی از کسانی که آیات رو تکذیب میکردن رجعت خواهند داشت، این دروغ در نمیاد. ملازمه با دروغ نیست در مورد رجعت در دنیا. اما در حالی که این رو این بخواییم گزارشی از قیامت بدونیم، این دروغه و با اون اصل مسلم و قطعی عقلی و نقلی و قرآنی و روایی که در مورد رجعت داریم که به حشر ناهم فلم نقادر منهم احدا، این تفسیر با اون تضاد پیدا میکنه، ملازم دروغ میشه، لذا نمیتونه راجع به قیامت باشه. خب این یک آیه. مرحوم شیخ العاملی در کتاب ایغازشون آیات متعددی رو آوردن برای اثبات رجعت که مهمترینش و اولین آیه رو که آورده این آیه است. من به نظرم از این جهت که گفت اگر در خانه کس است یک حرف بس است، اگر کسی اهل منطق باشه، تعصبات رو کنار بگذاره و بخواد واقعیت رو ببینه چیه و بپذیره، همین یه آیه بس. اگر که کسی این آیه رو نپذیره، صد تا آیه دیگه هم بیارید باز به دردش نمیخوره. لذا به ذکر همین یک آیه اکتفا میکنم. اما شما وقتی سوره قرآن برید، زمانی که ما تفاسیر رو پیش برداری میکردیم، حدود 140 دوره تفسیر رو، 70 تا تفسیر از شیعه، 70 تا تفسیر اهل سنت، اونجا زیل بسیاری از آیات در تبیین روایی میبینی ارجاع به رجعت داده شده بود. یعنی بحث رجعت در قرآن خصوصا در بطون آیات بسیار گسترده است و اهمیت فوق‌العاده ای داشت به جهت همون فلسفه و حکمت رجعت که در آینده خواهیم خوند که رجعت یه موضوع فرعی نیست، یه موضوع بسیار مهم است. دومین دلیلی که برای اثبات رجعت در آخر زمان خدمتون تقدیم میکنیم و دلیلی برگرفته از بیان نورانی آقا امام رضا علیه السلام که استدلال میارند، برهان اقامه میکنن بر صغرا کبرا، نتیجه فرمود رجعت در امتهای گذشته واقع شده. کی گفته؟ قرآن. نه، امام رضا فرمان رجعت در امتهای گذشته واقع شده، چون در برهان که اقامه میکنه مقدمات باید قطعی باشه. کی گفته رجعت در امتهای گذشته واقع شده؟ جلسه قبل خوندی نمونه هایی که در قرآن میاره، اینم گوشه ای از اون ناس از کردن باز در ایغاز 560 مورد وقوع رجعت رو در امتهای گذشته ذکر میکنه. این مقدمه اول قطعی، خود اهل سنت هم قبول دارن. مقدمه دوم روایتی است فریقین از رسول خدا نقل کردن که فرمود یکون فی هذه الامه کل ما کان فی بنی اسرائیل از من نعل به نعل و حذو القزت بالقزه. در این امت هر آنچه که در بنی اسرائیل بوده است طابق نعل به نعل خواهد بود. طابق نعل به نعل یعنی اینن اون چه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده در این امت هم خواهد بود. والقزت بالقزه. والقزت بالقزه چیه؟ ببینید تیرایی که قدیم بود، تیر و کمانی که شنیدی، پر یعنی سر این تیر یک پرهایی داشت، دو طرف تیر یه پرهایی داشت. این پرها اون کسی که آهنگر بود و داشت اینا رو درست میکرد، حالا اصلش که فلزی بود، گاهی هم تیرهای چوبی بود از چوبهای محکم، حالا چه فلزیش چه چوبیش، حالا اگه این زمان بود پلاستیکش هم درست میکرده، هر چه که بود این پرهای دو طرف عیناً باید عین هم باشه، یه اندازه باشه. چرا؟ تا تعادل تیر حفظ بشه. اگه یه طرف با طرف دیگه تفاوت داشته باشه، تیر یا کج میره یا سمت چپ میره یا سمت راست، به هدف نمیخوره. شما میخوای اون نقطه رو بزنی تیر این بری میره، این نقطه رو میخوای اون بری میره، تیر به هدف نمیخوره و این بزرگترین اصلا باید بندازی دور، فایده نداره، تیر زحمت هدره و دشمن میاد. لذا این ضرب المثل شده القزة بالقزة. القزة ریش و سهم، پر ریش یعنی پر تیر، پرای تیر دو طرف چجور باید این هم باشه. رسول خدا میفرماد هر آنچه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده عیناً در امت من اتفاق میفته. اصلا چرا در قرآن اینقدر آیه راجع به بنی اسرائیل داره؟ خب به ما چه؟ ما چند هزار سال قبل بنی اسرائیل بهانه گرفتن، مخالفت کردن، کوتاهی کردن، چه کردن؟ به ما چه؟ این به این جهته که سرگذشت بنی اسرائیل مشابهش در اسلام خواهد بود. و اگر امت اسلام زیرکی میکردن و قدر قرآن رو میدونستن، با خوندن آیات مربوط به بنی اسرائیل باعث میشد که عبرت بگیرن و اون خطاها و اشتباهی که اونا مرتکب شدن مرتکب نشن. اون عواملی که عوامل خفت و ذلت و نکبت و شکستشون شد، خسر دنیا و آخرت شدن، اینا نشن. ولی متاسفانه این کار رو نکردن و همون قضایا اتفاق افتاد. در قرآن هم داره لترکبن طبقا عن طبق. ببینید لترکبن طبقا عن طبق. شما اگر تفاسیر رو ببینید، من آیه رو خدمتون بیارم. خب الان میگم خدمت، سوره انشقاق آیه 19 رو مراجعه بفرمایید به تفاسیر. لترکبون نطبقا ام طبق. لترکبون یعنی لتفعلون، شما انجام میدید. طبقا ام طبق همون طبقا نعل به نعلی که داشتیم، اینن همونا. روایت که زیلش هست اشاره به این مسئله داره که به اصطلاح دقت داشته باشید. و اما نکته رو که شما فرمودید بریم سراغش و یکی دو تا نکته دیگه ای که لازم خوب بحث رو واکاوی بکنی. اصل دو تا مقدمه چی بود؟ صغرای ما رجعت در امتهای گذشته واقع شده، این صغرای برهان ماست قطعیه. دو، کلام نورانی رسول خدا که فرمود هر آنچه در امتهای قبل واقع شده در امت اسلام هم واقع میشه، این کبرا نتیجه پس در امت اسلام لازمه رجعت واقع بشه. چرا؟ چون در بنی اسرائیل رجعت واقع شده، برای یه نفر، برای 70 نفر، برای الوف هزاران نفر، کرارن مواقع متعددی در بنی اسرائیل رجعت اتفاق افتاده. پس مقدمه اول قطعیه، رجعتی که از مصادیقه، رجعت در بنی اسرائیل واقع شده. پیامبر فرمود هر آنچه که در امتهای گذشته از جمله بنی اسرائیل واقع شده در امت اسلام هم واقع میشه، پس رجعت در اسلام هم واقع خواهد شد. ببینید اینم همون میشه، ما میگیم اونچه که در بنی اسرائیل واقع شده در امت اسلام واقع. آیا در بنی اسرائیل کسی سعادتمند نشد؟ افراد خوب نداشتی؟ چرا؟ خب ما نمیخوایم امت اسلام اگه همیشون سعادتمند میشن، خیلی هاشون سعادتمند نشدن و نمیشن. اونایی که راهی که خدا و رسول گفت و بیان کرد راه قدیر را نرفتن، اگه سعادتمند میشن. اگر میشه شما از مسیری که برای تعیین شده به مقصد برسی، اونم خدا و رسول خدا گفته نری، از مسیری دیگه بری به سعادتمند بشی. استثناء داشت آدم در همون قضیه حضرت موسی که برادرشون هارون رو جانشین خودشون کردن، چه اتفاقی افتاد؟ عمده رفتن دنبال گوساله پرستی، اما بودن پیروانی برای حضرت هارون، منتها کم بودن. در اسلام هم همینطور بود. پس ما در اسلام چه جور سعید داریم و شقی؟ در بنی اسرائیل هم سعید داشتیم هم شقی. اونجا اشقیا بیش از سعدا بودن، در اسلام هم همینطور. یه نکته ای که باقی میمونه، این یکی از علومی که در حوزه خونده میشه علم اصوله، و اصول جمع اصل یعنی پایه، که علم مهم نیست. یعنی برای تفسیر قرآن، برای استنباط احکام، علم اصول از ضروری ترین در واقع علومه. حدود بیش از 10 علمه که یک مفسر باید بلد باشه، یک فقیه باید بلد باشه، علم اصوله. یکی از مباحثی که در علم اصول در مباحث الفاظش مطرح میشه اینه، تو بحث عام و خاص یه وقت حکم عمومی که بیان میشه تفسیره میخوره، قید میخوره، استثناء میخوره. اما شما تو قانون اساسی رو ببینید، تو هر کشوری یه قانون کلی که بیان میشه بعد تفسیره زیرش میاد، این تفسیره چیه؟ موارد رو چکار میکنه؟ استثناء میکنه. لذا یه اصطلاح در واقع دارن که ما من آمن الا وقت خص، هیچ حکم آمنی نیست مگر اینکه تخصیص میخوره. این در حکمهای قراردادی و اعتباری ها، حکم عقلی نه، بحث عقل استثناء بردار نیست. اما در احکام کلی در واقع عرفی قراردادی امثال اینا معمولا اینجوریه که استثناء میخوره. میگه آقای مدرسه همین دانش آموزانش درس خونن الا چندتایی، مثلا همه اخلاقا خیلی خوبه الا چندتایی، حالا همش همه مثبت، با این مدرسه وضعش خرابه، خلافکار توشون هست، قاچاقچی هستن، یه چندتایی فقط هستن که مثلا خوبن. اینا فرمودید حالا در رابطه با این حکم کلی که هر آنچه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده تا بغل نعله به نه در امت اسلام هم اتفاق افتاد، اگر موردی رو ما داشتیم که دلیلی به طور خاص اومد گفت که این مورد استثناء شده، خب استثناء رو میپذیریم. لذا الا ما خرجه به دلیل. مثلا دو مورد رو ذکر میکنم، یکی تحریف کتاب، در بنی اسرائیل کتابشون تحریف شد، اما در اسرائیل این مورد استثناء خورده. چرا؟ به جهت اینکه اسلام آخرین دینه و کتاب این دین با معجزه یکیه. در بنی اسرائیل کتاب یه چیز بود، تورات، معجزه چی بود؟ عصا بود. کتابشون معجزه نبود، این طرح و برنامه کتاب، معجزه چیزای دیگری بود. اما در اسلام به جهت اینکه آخرین دینه، قبلا هم توضیح دادیم، گفتیم معجزه و کتاب در هم تلفیق شد، یکی شد. معجزه هم کتابه و کتاب هم معجزه است. لذا حفظ شده، صیانت شده کتاب از طریق، چون آخرین دینه و این معجزه باید بمونه بعد از ایشون که دیگه بعد از پیامبر خاتم که دینی دین و پیامبری نمیاد، باید بمونه تا روز قیامت و در هر زمان این معجزه پیش روی همه باشه. یکی هم مسخ. ما برخی از بنی اسرائیل رو داشتیم در سر مخالفتی که کردن، تبدیل شدن به حیوان، تبدیل شدن به میمون و خار و خفیف و ذلیل شدن، و البته خب بعدش هم میمردن، دو سه روزی بودن و طرد میشدن از خانواده و شهر و جامعه و بعد میمردن. اما خداوند این منت رو گذاشت در امت اسلام و مسخ برداشته شد. پس مورد یا مواردی اگر با دلیل خارج شد، ما تابع دلیلیم. اما موردی اگر دلیلی نداشتیم که خارج شده باشه، تحت این هم باقی میمونه. حالا من سراغ رجعت. آیا شما دلیلی دارید بر از قرآن؟ آیا دلیلی دارید از رسول خدا که بگه رجعتی که در بنی اسرائیل بوده در امت اسلام نخواهد بود؟ اگه دارید بفرمایید، ما متشکر دلیلی. اما واقعیت اینه، نه تنها دلیلی بر خروج رجعت از این قاعده کلی نداریم، بلکه دلیل داریم بر وقوعش و بودنش. آیه قرآن رو دیدید، پیامبر خدا راجع به رجعت صحبت کردن که یکی از چیزهایی که در امت اسلام واقع میشه رجعته. یعنی ما اگر اون آیه رو نداشتیم، ما اگر 500 روایت راجع به رجعت نداشتیم، بازم میگفتیم رجعت در امت اسلام خواهد بود. چرا؟ به جهتی که رجعت در بنی اسرائیل اتفاق افتاده. یک، پیامبر خدا هم فرمود هر آنچه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده در امت اسلام هم اتفاق میفته، نتیجه این میشه که رجعت واقع میشه. اگر اونا رو نداشتیم این نتیجه درست بود و قطعی بود. تا چه برسه به این که در تأکید و تقویت این نتیجه ما آیه قرآن رو داریم، صریح قرآن و صدها روایت رو داریم و تأکید میکنه بر تحقق رجعت در امت اسلام. اینم بله، منتها متفاوت. اونچه که حکومت حضرت داوود، اصلا معروف داوود سلیمان، حکومتی داشتن که جن و انس و طیر، همین الان خوندیم حضرت سلیمان، اجنه، انسان‌ها، پرندگان، همه در اختیارش بودند. آروم آروم توسعه می‌گیره. خود حکومت جهانی حضرت مهدی هم همینطوره دیگه. اول از مکه شروع میشه، میاد عراق، شامات و بعد شرق و غرب. یه روز و دو روز هم که نیست، بحثای ظهور خوندیم و اون چه که گفتیم از مرحوم علامه مجلسی، چه بسا حدود 7 سال طول میکشه تا تمام عالم فتح بشه و تمام نقاط عالم. در زمان حضرت داوود و سلیمان هم به همین صورت، یه روزه این کار اتفاق نیفتاد. حکومت فراگیر داشتن و اینا الان صهیونیست‌ها در واقع همینو میخوان تجدید کنن و میگن ما داشتیم یه چنین عزت و شکوه و قدرتی جهانی، الان میخوایم اونو اعاده کنیم، دوباره برگردونیم و به همون دوران. غافل از این که اون چه که باعث اون شد اطاعت و بندگی اونها بود، اطاعت و پیروی از پیامبرانشون بود، نه تمرد، نه ظلم، نه بازور. بازور هرگز نمیتونید به چنین نتیجه برسید، باید عبد خدا بشید. وقتی عبد خدا شدید، اون وقت انا مکننا له میشه، خدا این قدرت رو عطا میکنه که این کار اتفاق بیفته. پس ببینید، یه دلیل از قرآن آوردیم، یه دلیلم صغرا کبرا نتیجه که در بیان نورانی آقا امام رضا علیه آلاف و تیت و سمات. ما اگه سراغ روایات بریم، تو این زمین روایات فوق‌العاده عجیبه. بحث کردم بحث رجعت رو یه بحث فرعی ندیدم، خیلی فوق‌العاده مورد توجه قرار داده. و ما خواستمون، منبری هامون در بحث رجعت و تبیین رجعت در منابر و منبرها کوتاهی کردن، لذا مردم آگاهیشون از رجعت بسیار کمه. آثار و برکات رجعت رو نمیدونن، فلسفه رجعت رو نمیدونن، و مهمترین بحثی که ما فضل الهی در جلسات آینده خواهیم داشت بحث فلسفه رجعته که کمتر در کتب و مقالات بهش پرداخته شده. اون وقت میبینیم بی جهت نیست که در روایت اینقدر به رجعت بها داده شده. شما اگر یه منبعی رو بخواید ببینید، کتاب الایغاز، الایغاز معنی بیدار کردنه، الایغاز من الهجعه، بیدار کردن از غفلت، بالبرهان علی الرجعه، با اقامه برهان بر رجعت، از صاحب وسائل، وسائل شیعه، یکی از کتاب‌های ارزشمند مرحوم شیخ الرحمانی که مرقدشون در حرم مطهر آقا علی بن موسی رضا علیه آلاف التحیات و فنا معروفه، حق بزرگی به گردن همه داره. وسالاس مراجع از این کتاب وسائل شیعه ایشون، واقعا حدیث شناس بود، یه مهندس کم نظیر بود. ایشون در کتاب الایغاز حدود 500 روایت در رابطه با بحث رجعه ذکر میکنه و ادله متعددی رو و مسائل مختلفی رو در رابطه با بحث رجعت میاره که به مناسبت برخیاشا اشاره کردیم، برخیاشا در آینده اشاره خواهیم کرد. با یک چنین وضعیتی ما به این نتیجه میرسیم که بحث رجعت یه امری قطعی و مسلمه و پشتوانه بسیار محکمی از قرآن و روایات داره. آیا این که ما میتونیم دلیل عقلی هم بر اقامه رجعت اقامه کنیم یا نه؟ برخی میگن که نه، رجعت دلیل عقلی نداره، یعنی میشه امام زمان بیاد با هم نیروهایی که هستن عدالت جهانی رو محقق بکنه، سالیان طولانی در واقع ادامه داشته باشه، بعدم قیامت بشه بدون رجعت، خللی پیش نمیاد. اما اگر ما مسئله رو دقیق تر ببینیم میبینیم که نه، اتفاقا اگر که این رجعت اتفاق نیفته، یه خلعی، یه گیری، یه اشکالی، یه نقص و کاستی در کار خدا به وجود میاد و نقص و کاستی در کار خدا راه نداره، پس الزاماً باید رجعت باشه. اینو طلبتون باشه من اینجا مطرح نمی کنم، در قسمت فلسفه و حکمت رجعت اونو بازش میکنن وقت که دوباره کاری نشه، چون تا اون مسئله رو تبیین نکنیم بحث پشتوانه عقلی بحث رجعت خوب باز نمیشه. یه مقدار مطلب دقیقه، لذا اون که باز شد میبینی که نه، اتفاقا بحث رجعت بهره‌مند از پشتیبانی عقلم هست، هم عقل، هم نقل، هم قرآن، هم روایات، لذا پشتیبانی بسیار محکمی داره. حالا من کتاب الایغاز رو اینجا ذکر کردم به خاطر اهمیتش که یک کتاب مستقله و مبسوط راجع به رجعت، و الا در رابطه با رجعت منابع مهم دیگری هم داریم که در آخر همین پاور اومده. من سریع یه دور بخونم که اگر خواستید بحثا رو ادامه بدید به اصطلاح داشته باشید. اضافه از کتاب الایغاز یک کتابی از مستقل از مرحوم علامه مجلسی چاپ شده، ترجمه های مرتضی جنتیان در مورد رجعت، چه خب در بهار جلد 53 حدود نیمی از این جلد در رابطه با بحث رجعته. رجعت در عصر ظهور از آقای محمد محسنی، گفتمان رجعت در آیات و روایات از غنبر علی سندی، بازگشت به دنیا در پایان تاریخ از خدامراد سلیمیان، رجعت یا حیات دوباره از دیدگاه عقل، قرآن و روایات از احمد علی طاهری ورسی، اثر شکوهمند رجعت محمد رضا اکبری، رجعت یا بازگشت به جهان از محمد رضا ضمیری، کلیدواژه آیات رجعت به زمینه کتاب نامه رجعت از سید محمد روضاتی. در این کتاب اون چرا که از آثار کتب و مقالات راجع به رجعت نوشته شده را آورده، لذا اگر کسی بخواد مقاله یا خصوصا پایان نامه راجع به رجعت بنویسه این کتاب را مراجعه بکنه، تو منبع شناسی مهمه. حقیقت رجعت از آقای محمد سند، بانوان رجعت کننده از آقای جواد جعفری، از شموس المضیعه فی الغیبه و ظهور و رجعت مرحوم حضرت آیت الله سعادت پرور که بخش سوم کتاب راجع به رجعته. رجعت از نظر شیعه از آقای نجم الدین طبرسی، رجعت یا دولت کریمه خاندان وحی علیه السلام از خادمی شیرازی، فصلنامه علمی پژوهشی انتظار شماره‌های 19 22 38 و 54 در رابطه با بحث رجعت هست. این منابع رو اگر کسی خوب دنبال بکنه، من پایان بخش این جلسه رو مطلبی قرار میدم از بهارالانوار که عرض کردم در جلد 53 مفصل ایشون راجع به رجعت صحبت میکنه و بعد وقتی روایات مربوط به رجعت رو میاره بعد میگه که برادر، من گمان نمیکنم بعد از نقل این همه آیات و روایات که در رابطه با اثبات رجعت هست شما شک داشته باشی هنوز در مورد رجعت. مسئله رجعت مسئله‌ایه که در تمام قرون و اعصار شیعیان بل اتفاق بهش معتقد بودن، مثل خورشید در وسط آسمان، در اشعار خودشون، در ادبیات خودشون، در مناظراتشون با اهل تسنن این مسئله رو مطرح میکردن و اهل تسنن اصلا شیعه رو با اعتقاد به رجعت میشناختن. خب این مشترکاتی دارن دیگه. وقتی میخواستن بگن شیعه رو معرفی کنن کیان، میگن شیعه اونایی هن که معتقدی به رجعتن، اصلا با این قضیه شیعه رو معرفی میکردن. اصلا فخر رازی، ابن عبدالهدی، دیگران شیعه رو به عنوان یعنی رجعت یه عقیده مشهور بوده. علما و بزرگان ما از مرحوم کلینی تا شیخ صدوق و شیخ طوسی و سیر مرتضی نجاشی، کشی، عیاشی، علی بن امام قمی، سلیمان بن قیس الهلالی، شیخ مفید، مرحوم کراجکی، نعمانی، صفا، سعد بن عبدالله اشعری، ابن قولوی قمی، سید علی بن عبدالحمید فقار موسوی، سید بن طاووس، عرضم خدمت شما و ده ها و صدها نفر دیگر از علما و بزرگان ما، اینا در بیاناتشون، در نوشتارشون، در کتاباشون راجع به بحث رجعت اشاره کردن. برخی از اینها منابع مستقل عرضم خدمت شما دارن. میگه اگه این قضیه با این وضعیت متواتر نباشه، شما تو اسلام هیچ چیز متواتر دیگه پیدا نمیکنید. وقتی چیز رو صده ها نفر در تمام قرون و اعصار اینجور در حد گسترده، لذا میخواد ایشون بگه که بحث اصل رجعت متواتره و وقتی متواتر شد میشه قطعی و مسلم. بله تو هر جزئیاتش باید یکی یکی بحث بکنیم در جزئیاتش کدوم دلیل قطعی داره یا نداره. لذا ایشون میفرماد چون به نظر میسه در زمان ایشون بودن یک گروهی از شیعیان که در بحث رجعت تردید میکردن، فرماد اینا به نظرم در مورد خود ائمه مشکل دارن. مثل ما الان هم داریم افراد شیعهای وهابی که ماسک شیعه زدن برای ضربه زدن، لذا میبینی تو بحث ولایت و امامت اهل بیت انقض وارد میکنن، میگن بله اون واعظان بودن، علمایی بودن، بحث حاکمیت رو زیر سوال میبرن، بحث زیارت رو زیر سوال میبرن، اینا هم سنیان میزن اسمشون شیعه است. میگه اینا هم به نظر میرسه که در جایگاه اهل بیت شک و تردید دارن، ولی چون اونا نمیتونن مطرح بکنن میان شاخ و برگ ها رو میزنن، از جمله رجعت رو مطرح میکنن و به نوعی میخواد بگه اینا اصلا شیعه نیستن، در لباس شیعه میخوان. بعضن هم ممکنه در جلسه دو جلسه قبل بود، همون جلسه اول بود عرض کردم، خب ممکنه کسی پیدا بشه، من دیدم موردی رو که برای اینکه اصل رجعت براش روشن نشده و علتشو نمیدونه، میگه خب رجعت برای چی، برای چی بیانده این کار رو کار لغو میدونه، چون با فلسفه و حکمت رجعت آشنایی نداره و اهل تفکر و تعقل و تحقیق نیست. و الا اونایی که اهل فهمن، اهل منطقن، اهل تفکر و تعقل و تحقیقن، میبینن که مسئله رجعت مسئله قطعی و مسلمه. این مطالبی رو که عرض کردم در بهار جلد 53 صفحه 122 به بعد، مرحوم علامه مجلسی میاد یک چنین دفاع جانانه رو از بحث رجعت بیان میکنه. در ادامه موضوعی رو که مطرح میکنم در ذهن مبارکتون داشته باشه و تأمل بکنید تا جلسه بعد، اینه که برخی میگن که درسته ما وقتی ادله رو میبینیم رجعت یک امر قطعی و مسلمه، ولی وقتی وارد روایات و جزئیات میشیم آقا یه بدبشوییه، یه زد و نقیزهایی توش هست، یه آشفته بازاری هست که اصلا آدم میمونه. لذا اصلش رو قبول کنی، جزئیاتش رو چی؟ وارد نشی. برخی که مثلا خیلی اهل احتیاطن میگن بر اساس این حجم انبوه و گسترده از ادله آیات و روایات رجعت قطعی و مسلمه، اما راجع به جزئیاتش معلوم نیست چه خبره، خیلی آشفته بازاریه، بذار راجع به جزئیاتش وارد نشی. این چیه ماجرا؟ چرا ادهی آشفته دیدن بازار رجعت رو؟ اینا در واقع کلید حل این معما چیه؟ طلبتون باشه به فضل الله و منه تا جلسه بعدی. همینجوری که عرض کردم اگر الان که سفره رجعت رو پهن کردیم، خصوصا این دو سه روز فرصت هست، سوالی، نکاتی، تکمله‌ای به ذهنتون میرسه از طریق راه ارتباطی کانال بشیر، کانال بشیر گفتیم MAS 110، اونجا از طریق ادمین سوالاتتون رو بفرستید تا در جلسات آینده اگر لازم بود به اونها هم پرداخته بشه ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت.